ساعت 21:09 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سخنگوی وزارت خارجه احضار سفیر سوئیس توسط سپاه پاسداران را تکذیب کرد. وزرای خارجه اتحادیه اروپا بر سر گسترش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی به توافق رسیدند. و دیدار رسمی ابراهیم رئیسی از پاکستان آغاز شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد وزرای خارجه این اتحادیه درباره گسترش تحریم‌ها برای مقابله با برنامه پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به توافق رسیدند. آقای بورل پس از پایان نشست وزرای خارجه خبر داد که بر اساس توافق صورت گرفته با گسترش تحریم‌های موجود علیه پهپادهای ایرانی، این تحریم‌ها شامل موشک‌ها و انتقال احتمالی آنها به کشورهای نیابتی مانند روسیه نیز خواهد شد. اتحادیه اروپا ضربه زدن به عوامل و شرکت‌های مرتبط با تولیدات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی را هدف تحریم‌های تازه خود قرار داده و همزمان به فکر گسترش راهکارهایی برای جلوگیری از ارسال تسلیحات ایرانی به گروه‌های نیابتی تهران در خاورمیانه است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی احضار سفیر سوئیس ساعتی پس از حمله ایران به اسرائیل را توسط سپاه تکذیب کرد. پیش از این یک مقام وزارت کشور جمهوری اسلامی از احضار سفیر سوئیس توسط سپاه پاسداران در جریان حمله به اسرائیل خبر داده بود. روزنامه نیویورک تایمز هم این خبر را به نقل از منابع ایرانی و آمریکایی منتشر کرده بود. احضار یک سفیر به یک پایگاه نظامی خلاف تمام پروتکل‌های دیپلماتیک و بسیار نامعمول است. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی برای یک دیدار رسمی 3 روزه وارد اسلام آباد شد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در کاخ نخست وزیری از ابراهیم رئیسی استقبال کرد. نخست وزیر پاکستان از موضع ایران در قبال جنگ غزه تقدیر کرد و گفت کشورهای اسلامی باید تا پایان درگیری‌ها در غزه هم صدا باشند. بر اساس بیانیه نخست وزیری پاکستان، شهباز شریف و ابراهیم رئیسی ضمن تبادل نظر درباره مجموعه از موضوعات از همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم سخن گفتند. روابط تهران و اسلام آباد حدود 3 ماه پیش در پی حملات متقابل دو کشور به مناطق مرزی یکدیگر تا حدی تیره شده بود. اما احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت رئیسی روز دوشنبه از واگذاری 85% سهام 2 باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش غیر دولتی خبر داد. این مقام دولتی ارزش این واگذاری را حدود 6000 میلیارد تومان اعلام کرد. واگذاری 85% باشگاه پرسپولیس به 6 بانک غیر دولتی در حالی صورت گرفته که بسیاری از این بانک‌ها زیانده هستند و همزمان سازمان بورس هم در نامه‌ای این اقدام را خلاف مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اساسنامه این بانک‌ها اعلام کرده است. در همین زمینه ارزیابی داریوش معمار روزنامه‌نگار حوزه اقتصادی در فرانکفورت آلمان را جویا شدم.
آنچه که در جریان واگذاری باشگاه پرسپولیس و استقلال در ایران در این چند روز گذشته اتفاق افتاده از اساس یک فرایند غیرقانونیه و به نظر میاد که وزارت ورزش و جوانان این کار رو برای در واقع تامین نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا انجام داده. 6 بانکی که قراره 85% سهام باشگاه پرسپولیس رو دریافت کنند، اینها اساسا اولا اجازه باشگاه داری ندارن، دوما خودشون زیانده هستن و نمیتونن در این شرایط به قانون مالکیت باشگاه پرسپولیس رو داشته باشن. ضمن اینکه هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس هم متعاقبا نمیتونه مالکیت باشگاه استقلال رو داشته باشه. این هولدینگ نه شرایط گرفتن باشگاه رو داره و نه اینکه به لحاظ قانونی این امکان رو داره با توجه به سهامدارانی که این هولدینگ داره بیاد و در خصوص باشگاه استقلال یک همچین سرمایه گذاری انجام بده و سهامش رو و مالکیتش رو دریافت بکنن.
آقای معمار، حالا در نظر بگیریم که اساسنامه این بانک‌ها و قوانین موجود هم اجازه واگذاری پرسپولیس و استقلال رو به این نهادهای مالی میداد، چقدر حالا این خصوصی سازی واقعی در این زمینه صورت گرفته؟
اساساً ما چیزی تحت عنوان خصوصی سازی در جمهوری اسلامی نداریم، ما خصولتی سازی داریم. یعنی اینکه دارایی‌های دولت هم از شرکت شرکت ها در واقع کارخانجات، اینها به مجموعه های دولتی دیگر یا مجموعه های شبه دولتی یا حاکمیتی واگذار میشن، یعنی مثلا به آستان ها، به بنیاد ها، به مجموعه های زیر نظر سپاه پاسداران، بنیاد شهید، اینها در عوض بدهی ها یا به بانک ها واگذار میشن. بعد هم اسم اینو میذارن خصوصی سازی، یعنی دولت میگه ما خصوصی سازی کردیم. الان واگذاری باشگاه پرسپولیس و استقلال به این 6 بانک و به هلدینگ خلیج فارس دقیقاً نمونه روشن خصوصی سازی است. هلدینگ خلیج فارس که یک شرکت خصوصی نیست، سهامدار عمده هلدینگ خلیج فارس مجموعه های حاکمیتی و دولتی هستن. ضمن این که سهامدار و مالک اصلی این 6 بانکی که قرار 85% سهام باشگاه پرسپولیس رو بخرند هم دولت و مجموعه های دولتی و شبه دولتی و حاکمیتی هستن. به همین دلیل آنچه که اینجا اتفاق افتاده از اساس خصوصی سازی نیست به نظر من. حتی اگر این ایرادهای قانونی وارد نبود، واگذاری باشگاه پرسپولیس و استقلال به هلدینگ خلیج فارس این 6 بانک تیشه به ریشه این دو باشگاه بود.
آقای معمار، به نظر میرسه با توجه به هواداران میلیونی که این دو باشگاه دارند، یک نگاه امنیتی سیاسی هم همواره اطراف این دو باشگاه وجود داشته و دولت خواسته که این دو باشگاه رو در اختیار خودش داشته باشه. گفته شده حتی خریداران متمول ایرانی زیادی در خارج از ایران هم هستند که حاضر این دو باشگاه رو بخرن، ولی همین نگاه امنیتی باعث شده که به راحتی این دو باشگاه به خریداران خارجی واگذار نشه. این نگاه امنیتی سیاسی پیرامون این دو باشگاه ناظر بر چه مسائلی است؟
در فوتبال ایران حداقل باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال از نظر اقتصادی به دلیل طرفداران فراوانی که در کشور دارن، این امکان رو دارن که خودشون هزینه‌های خودشون رو تامین بکنن از طرق مختلف که معمولاً باشگاه‌های ورزشی انجام میدن. یعنی اینکه اگر دولت اساساً برای خصوصی‌سازی باشگاه استقلال و پرسپولیس دستش رو از روی این دو باشگاه برداره، این دو باشگاه از پس خودشون برمیان. اما نکته همینی است که شما اشاره کردید، در واقع حوزه های فرهنگ و ورزش در ایران امنیتی ترین حوزه های در جمهوری اسلامی هستند. شما ببینید در طی 2-3 سال گذشته بیشترین فشار در ایران بر روی هنرمندان و ورزشکاران بوده. چند ورزشکار ما در زندان داریم، چند ورزشکار ممنوع فعالیت شدن، چند ورزشکار تحت فشار امنیتی قرار گرفتن، باشگاه ها چه وضعیتی رو دارن، حالا باشگاه پرسپولیس و استقلال هم که بماند. مشخصا جمهوری اسلامی حاضر به این موضوع نیست که باشگاه پرسپولیس و استقلال و مدیریت این دو باشگاه رو از دست خودش خارج بکنه و در اختیار بخش خصوصی قرار بده، که خب حالا امکان کنترل کمتری در خصوص اون متعاقبا خواهد داشت. حالا سرمایه گذار خارجی که بماند، اصلا اون که از محالاته. به همین دلیل بله، این نکته درست هست که بنا به دلایل امنیتی هم امکان این که در جمهوری اسلامی باشگاه استقلال و پرسپولیس در معنای واقعی کلمه خصوصی سازی بشوند به نظر من وجود نداره.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW برنامه‌های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
و اما گزارش جدید مؤسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم در سوئد موسوم به سیپری نشان می‌دهد که میزان هزینه کرده جمهوری اسلامی در امور نظامی در سال 2023 نسبت به سال پیش از آن رشدی 0.6% داشته است. در همین زمینه بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
مؤسسه تحقیق صلح بین المللی در استکهلم یا همان سیپری در گزارشی اعلام کرد که بودجه نظامی ایران با 0.6% افزایش نسبت به سال 2022 به رقم 10.3 میلیارد دلار رسیده که آن را در جهان در رتبه 26 قرار داده است. بر اساس این گزارش که روز یکشنبه دوم اردیبهشت منتشر شده، از نظر هزینه کرد در امور نظامی ایران در منطقه خاورمیانه در رده 4 قرار دارد. عربستان سعودی با 75 میلیارد و 800 میلیون دلار، اسرائیل با 27 میلیون و 500 هزار دلار و ترکیه با 15 میلیارد و 800 میلیون دلار بیشتر از سایر کشورهای خاورمیانه در صنایع نظامی هزینه کرده‌اند. محاسبه نرخ ثابت دلار از سوی این مؤسسه در گزارش سالهای پیشین باعث شده بود تا برخی از تحلیلگران نسبت به دقت اعداد حاصل شده برای هزینه‌های نظامی ایران ابراز تردید کنند. ایرادی که به گفته تهیه کنندگان این پژوهش رفع شده است. دکتر نانتیان، سرپرست برنامه مطالعات هزینه‌های نظامی در مؤسسه سیپری، در این خصوص به رادیو فردا می‌گوید:
من معتقدم مشکلی که پیش اومده بود به نرخ ارز مربوط میشد. البته اعداد و ارقام مربوط به هزینه‌های نظامی ایران همیشه صحیحه، اما ما چون به منابع آمار رسمی استناد می‌کنیم، نرخ ارز رسمی ثابت به دلار آمریکا رو مورد استناد قرار داده بودیم که این تغییر کرد و دیگر از نرخ ارز نیمایی استفاده می‌کنیم. بنابراین این اعداد اصلاح شده و ارقام هزینه‌های نظامی ایران رو تغییر دادیم.
برخی از کارشناسان نظامی استدلال کردند که تمام مصارف تسلیحاتی جمهوری اسلامی به صورت شفاف بیان نمی شود و برخی از هزینه های نظامی از دید عموم پنهان است. آقای تیان در این رابطه می گوید: The Iranian
state budget. ما به بودجه رسمی دولت ایران استناد می‌کنیم. آنجا ما دسته‌های مخارج مختلف نظامی شامل هزینه‌های سپاه پاسداران، ارتش، برخی دیگر از سازمان‌ها مثل هزینه‌های نیروهای مسلح هوا و فضا و البته حسا که صنعت تسلیحاتی و پهپادها و هواپیماهای جنگی جمهوری اسلامی رو می‌سازه مورد استناد قرار دادیم. حتی ما اطلاعات مربوط به تحقیق و توسعه مربوط به نیروهای مسلح ایران رو هم مد نظر قرار دادیم. بنابراین با اطمینان کامل میتونم بگم که اون چه ما داریم اطلاعات بسیار دقیقی درباره هزینه‌های نظامی جمهوری اسلامی ایرانه و این رقم رو میتونیم با اطمینان به عنوان کل فعالیت نظامی ایران در نظر بگیریم.
از دیگر مواردی که درباره این مطالعه مورد توجه قرار گرفته، عدم اشاره به هزینه‌هایی است که صرف گروه‌های غیر دولتی و شبه نظامی می‌شود. مجموعه هایی چون گروه های نیابتی وابسته به ایران در کشورهای منطقه از جمله عراق، سوریه، لبنان و یمن. سرپرست برنامه مطالعات هزینه های نظامی در مؤسسه سیپری در این باره اینگونه میگوید:
مسئله اینه که ارقام هزینه های نظامی که ما به اونها استناد میکنیم اساساً مخارجیه که دولت ها به صورت رسمی اعلام میکنند. بنابراین ما اطلاعاتی درباره بازیگران غیر دولتی نداریم، چرا که ما به منابع اولیه رسمی نیاز داریم که بتونیم بر اساس اون اعداد رو تایید کنیم. شاید مقداری از این بودجه ها به سمت بازیگران غیر دولتی هم هدایت بشه، اما اون چه ما مد نظر قرار میدیم اعداد رسمیه که نشون میده در مجموع دولت ایران چقدر برای هزینه های نظامی صرف کرده. حالا اگر پرسش اینه که آیا آنچه ایران خرج میکنه به سایر بازیگران غیر دولتی هم داده میشه، پاسخ اینه که ما ظرفیت بررسی اونها رو نداریم.
با توجه به افزایش تنش‌ها در منطقه، احتمالاً میزان هزینه کرده نظامی ایران همچون سایر کشورهای منطقه و جهان در سال جاری میلادی رو به افزایش خواهد بود. شکل‌گیری مناقشاتی چون جنگ در غزه و همچنین خصومت‌های میان ایران و اسرائیل و البته موشک پراکنی میان تهران و اسلام‌آباد از جمله مواردی هستند که در ماه‌های اخیر نگرانی‌ها را نسبت به شکل‌گیری جنگ گسترده‌تر در منطقه خاورمیانه افزایش دادند. در این پژوهش و در سال 2023 خاورمیانه به صورت منطقه‌ای از نظر سهم بودجه نظامی در تولید ناخالص داخلی با میانگین 4.2% در صدر مناطق جهان قرار دارد. این میزان در اروپا 2.8%، آفریقا 1.9%، آسیا و اقیانوسیه 1.7% و کشورهای آمریکایی 1.2% بوده است.
بازار تلفن‌های سوری
تو هر دشته
شهر هشت خیابان سعدی
کرمانشاه
کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. تا 45 دقیقه دیگر با مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود.